زهرا، تو با این موضوع مشکلی نداری که کلا این آدم مو نداره؟ بعد زهرام گفته بود که نه، من مشکلی ندارم چون به شدت پسر خوبیه و باهاشم میتونم راحت گفتگو بکنم و اصلا هم این موضوع برای من مهم نیست و اتفاقا همینا ازدواج کردم و زندگی خیلی خوبی هم دارن. یعنی یه وقتی به قول شما میشه از یه چیزایی اصلا
بعضی
راحت
وقتا همون
گذشت.
ملاکای اصلی و فرعی میشه. دعا کنید که داخل سرش پر باشه، پر مغز باشه، عاقل و دانا باشه، مو رو بدن میشه کاشت، حتی اگر
بله
موضوعی باشه که بهش بخوام بپردازیم. پس جسم و ظاهر موضوع مهمیه. دومین ملاک سن. خواهش میکنم عزیزان اختلاف سن رو جدی بگیرم، بنا به دلایل مختلفی که در زمان برنامه نمی گنجه، اما پیشنهاد ما روانشناسا اینه که بهترین اختلاف سنی، اختلاف سنی بین 3 تا 5 ساله که خانم کوچکتر از آقا باشه. اما الان هزاران نفر ممکنه بپرسن که خب خانم دکتر هم سن باشیم چطور خانم از آقا بزرگتر
آره
باشه؟
بابا
چطور؟
پیش
نه، اینها اشکالی نداره، حتما با نظر متخصص و مشاور این کار رو انجام بشه. تا 1 دهه اختلاف سنی اشکالی نداره، هم سن بودن اشکالی نداره، 3 تا 5 سال بزرگتر بودن خانم مشکلی پیدا نمیکنه. حتی این 3 تا 5 سال ما تا 7 سال هم بردیم جلو، بهترین حالت ممکن کوچکتر بودن خانم 3 تا 5 ساله، اما بقیه چیزها رو هم من بهش اشاره کردم و مشکلی نیست. اما به سن توجه کنید،
بله،
چون اختلاف سنی بیش از 1 دهه ممکنه در عقاید، باورها، احساسات، رفتارها و عادتهامون تاثیرگذار باشه و بعدا خودش رو نشون بده.
یعنی مثلا بچه‌های 1 دهه اگر یه وقتی حالا پیش بیاد یه پسری یا آقا پسری از یه دختر خانمی که بزرگتر از خودش خوشش بیاد، یا خانمی که مثلا از یه آقا پسری که کوچیک‌تر از خودش خوشش بیاد، چون برای 1 دهه هستن و به قول یه کارشناسی میگفت خاطرات مشترک زیادی ممکنه با هم دیگه داشته باشن، اینا به مشکل نمیخورن و
با نظر یه مشاور حتما این کارو کنن، هیچ اشکالی نداره.
بعد میگم که خانم دکتر، این دوستمون که پیام داده بود گفته
بله
بود که من
2 ساله
با یه خانمی آشنا هستم، بعد ایشون خیلی
آقای عزیزی که گفته بود که 2 ساله آشنا هستم ولی ایرادی که در این خانم دیدن راحت بودنشون، اینکه با بقیه شوخی میکنن و گرم میگیرن، این همون نکته ایه که بهش اشاره کردم. باورها، اصول، عقاید، اندیشه های اخلاقی من خواهشم اینه اگه همه ای ملاک های دیگر رو دارند این خانم و تنها موضوع این هست، لطفا آقا راجع به این باورشون با این خانم صحبت کنن، بگم به عقیده من این که با همه شوخی میکنی و گرم میگیری خوب نیست، این داره من رو اذیت میکنه، اگر تونستم بر سر این موضوع با هم دیگه به توافق و تفاهم برسن قاعدتا یعنی موضوعشون حل شده.
خب زای سعادت، اگه نشه چی؟
اگر نشه این به عنوان یه ملاکه که ممکنه بعدن در رابطهشون تاثیرگذار باشه و موضوعی باشه برای اختلافات.
یعنی تو دوراهی گیر کردی آقای 35 ساله‌ای که پیامک دادی، هم معیاراتو همه رو داره، هم این یه موضوع اذیتت میکنه، حالا یا بعد صحبت بکنی حلش بکنی.
مثلا جزء موضوعاتیه که از طریق گفتگو، شاید اصلا خانم نمیدونه که این آقا چنین باوری داره و با یه گفتگو با یه مذاکره بهش بگه اوکی اگه این شما عزیز دلم
کردم.
اگه مشکلت این بود که نمیای منو بگیری، بگو زودتر تغییرش میدم.
میای منو بگیری. میگم که من یه عذرخواهی بکنم از شما دوستان عزیز، تلفن ما حالا به لحاظ فنی مشکل پیدا کرده، سامانه تلفنی مو شما نمیتونید تماس بگیرید با شماره تلفن، ولی پیامک بدین به 3881. علاوه بر اینکه جواب سوال برنامه که معیار و ملاک شما برای ازدواج چیه، برای همسر آینده، انتخاب همسر آیندهتون چیه، همینجا هم تشکر را انجام بدید از همسر محترم. من عذرخواهی میکنم که این هفته اینجوری شد، ان شاءالله از هفته های آینده حتما این سامانه درست میشه و شما میتونید تماس هم بگیرید و صدای قشنگتون رو بشنوید. میدونید که اصلا صدای شما انرژی میده به برنامه ما، دایره رو میشنوید از شبکه رادیویی جوان در حالی که 12:34 است. بریم سراغ مریم ابوالحسنی، بخش دوم گزارشش رو با همون زوج جوانی که حرفاشون رو میزدن با همونا.
باز هم سلام میکنم به شما دوستان شنونده، در خدمتتون هستم با ادامه گفتگو با خانم مهرازر و همسرشون آقا محمود، زوج عزیزی که این بار باهاشون هم صحبت شدم. بفرمایید. آقا محمود چه شکلی از خانم گل قدردانی میکنید؟ اهلش هستی یا نه؟
خدا میکنه این خانم یه مقدار دلنازه که حالا بریم تمام تلاش هم میکنم تا بتونم، خودش هم میدونه بتونم همه جوره خجالتش در میاد بتونم تا با هیت نداشت و هم سعی میکنن آدم خوبی باشه. حالا بعد وقتا بالاخره یکم جاده خاکی میزنیم یه مقدار باید ما چون خیلیم راحت گذرش میکنن یه مردا یه مقدار هم بالاخره طبیعیه یه چیزم باید همه جوان ها بدونن طبیعیه سر یه سری چیزا بالاخره آخر آره مثلا به مزاج خانم نیاد مثلا یه اخلاق داره مرد یا بالعکسش طبیعیه واقعا آخر قرار نیست همه چی گل و بلبل باشه.
به هر حال بله مهراز ارجون شما چی؟ چه جوری از آقا محمود اصولا قدردانی میکنی؟
بهش غذای خوشمزه داره
خیلی برای آقایون میکنی
خیلی مهم وقتی زرنه ها رو خوب میخوره تا یه عبده حالش خوبه
یعنی همده یه بار غذا
خوشمزه نه داره درستی آره همینجور با اینکه با درست کردن حالا یه غذای خوب، یه هدیه خوب، یه اخلاق خوب ای که در مقابل بعضی رفتارهایی که انجام میده گذشت میکنم این خودش بکنم بهترین هدیه است برش.
اصلا به نظر شما ازدواج آسان یعنی چی؟ چجوری میشه که یه ازدواجی آسان پیش بره؟
به نظر من اگر که آدم تصمیم میگیره با یکی ازدواج کنه و زندگیشو با یه نفر شریک بشه از این رسم و رسوماتی که این کار رو انجام بدیم اینو بخریم این هزینه رو بکنیم حتما تک تک مراسم ها جدا گرفته بشه به نظر من اگه واقعا که دو نفر همدیگر دوست داشته باشن و قصدشونی باشه که کنار همدیگه زندگی بکنن نیازی به انجام دادن همه این پروسه ها تک به تک و با یه سری رسومات خاص و ویژه نیست
این تشریفات کلی اطرافیان بالاخره دخیل میشن وارد حریم یعنی ارتباطی که اون زن و شوهر تصمیم کنن ازدواج کنن میشن یه مقدار باعث میشه چالش ها و دغدغه های جدید اضافه شه بینشون واقعا هیچی جز اون حال زن و شوهر مهم نیست حالشون هر جور دلشون بخواد فقط حالشون خوب باشه برن سر خونه زندگی با حال خوب
آقا محمود آخرین بار کی به این خانم گلتون گفتید که دوستش دارید یادش آوردید که چقدر عزیزه براتون
میگه هر اگه گفت هر روز یه چند بار میگه
آره ولی خود ترسیم گفت این آقا کمتر بگم که وقتی میگم خیلی عزیز شد
ای وای نه این کارو نکنید
آره بکنشن گفتن
مفتنی با این ترسیم
خیلی فرقی نداره چون خیالم راحت
پس به نظرم تصمیم هوشمندانه ما یه رسمی داریم توی برنامه‌مون خیلی هم رسم قشنگیه که از شنونده‌هامون می‌خوایم که تماس بگیرن یا پیامک بدن و به عشق زندگیشون به همسرشون بگن چقدر دوستش دارن و قربون صدقه‌اش برن و خلاصه از این داستانا و الان می‌خوام که آقا محمود شما هم این رسم ما رو همینجا به جا بیارید در قبال مهراز خانم ببینم چیکار می‌کنید
شما پیامک رو برام بذارید
نه حالا دیگه الان من خودم گزارشگر برنامه در خدمت شما
نه
دیگه الان قشنگ مقابل می‌شین
احساساتی در مقابل این جمله شیرین ندارم دوستت دارم خودشم خیلی خوب میدونه که این جمله از ته دله حالا امیدوارم با کمال کسی یا چیزایی که در توانم هست حالا یه وقت اذیت کنن حالا یکم کج و راست برم همچنان منو ببخش
شما چی میگی در جواب
خب این کلمه دوست دارم و ما فکر کنم هر روز روزی چند بار به هم دیگه میگیم کلمه نیست که مثلا حالا مثلا رومون نشه آدم خب بخوایم خجالت بکشیم از گفتنش ولی خب به نظرم بیشتر با عملم یا عملمون داریم هم دیگه دوست داشتنمون رو ثابت میکنیم
برمی یه جمله هم بهش بگو
چی بهش بگم دوست دارم
خیلی کتا و مختصر و مفید خیلی ممنون خیلی لذت بردم از هم صحبتی با هاتون اینه که همیشه حال دلتون کنار هم خوب باشه ممنونم از همراهی خوبتون
مرسی از شما
عشق و صدا کن تا دلت وارشه گم شده یه قلب تو پیدا بشه نیمه یه گم شده خودت تو هستی عشق میخواد واسطه ما بشه
به بچه عشق بازاری در دایره شبکه رادیوی جوان ما 3881 رو در اختیار شما گذاشتیم که همچین بیایید و ابراز محبت و عشق بکنید به همسر محترم. میگم که خانم دکتر میرغفوریان چقدر خوبه حالا داریم صحبت از ازدواج و اینها میکنیم، یه کوچولو خانواده ها رو هم بیاریم وسط، یعنی پاشونو بیاریم بکشیم وسط و بگیم که شما هم خیلی سخت نگیرید، یه کمی بذارید همون معیارهای خود دختر خانم یا آقا پسر خودش خیلی زیاده دیگه، خانواده هم نیان اضافه کنن بهش. الان از این پیامکی این وامو گرفتم، ما گفته که تو رو خدا تو این برنامه بگید این پدرها انقدر سخت نگیرن، سه ماهه یه آقایی رو میشناسم که نمیذارن با هم ازدواج بکنیم، من 26 سالم از همدان، دائم بهانه میگیرن که خونه بخر بیا، نمیدونم فلان کارو کن بیا. اینم یه نکته مهمیه دیگه نه؟
بله، موضوع پول و مسائل مالی یکی از معیارهاییه که باید بهش پرداخته بشه. آها. اما چه جوری پرداخته بشه خیلی مهمه.
خب.
باید طرف حتما خونه بخره یا یه جای برای زندگی کردن داشته باشن. آها. باید جشنی برای ازدواج به پا بشه یا باید نمیدونم یک جشن نمیدونم با شکوه مراسم خاص برگزار بشه. آیا ما نمیدونم باید جهیزیه حتما دختر نمیدونم آنچنانی داشته باشه یا در حدی که بتونیم زندگی کنیم. پس یکی از ملاک‌ها معیارهامون پول و مسائل مالی هست، اما راجع به این موضوع هم باورها و ارزش‌های مختلفی وجود داره که به نظرم این موضوع نباید مانعی بشه برای موضوعات دیگه. خان مرادی عزیز، من به یه موضوع اشاره کنم چون میترسم زمان کم بیاریم راجع به ملاک‌ها نتونیم صحبت کنیم.
خیلی خوب بفهم.
من مراجع کننده ای داشتم که از لحاظ سنی، از لحاظ تحصیلات، از لحاظ خانواده ها، از لحاظ مذهب، از لحاظ فرهنگ و اخلاقیات خیلی با هم دیگه همخوانی داشتن، اما این دو تا یه مشکل بزرگ داشتن و همیشه گله و شکایتشون این بود که ما وقت‌ها و تایم‌هایی که کنار هم هستیم حرفی برای گفتن نداریم. آها. ما نمیتونیم با هم دیگه تفریح مشترک داشته باشیم. اون کوهنوردی دوست داره، من مثلا شنا دوست دارم.
خب.
اون فیلمای نمیدونم درام دوست داره، من فیلمای جنگی دوست دارم. سرگرمی‌ها، علایق و چگونگی اوقات فراغتمون خیلی موضوع مهمیه. یادتون باشه که شنونده‌هامون به عنوان یک ملاک اصلی در نظر بگیرن، آدمی رو پیدا کنید که وقتی با او زمان دارید می‌گذرونید، از بودن کنار هم لذت ببرید، بتونید با هم یه فیلم گوش بدید، بتونید با هم یه موسیقی گوش بدن ببینن یه فیلم ببینن، یه موسیقی گوش بدن، یه حرفی داشته باشن، یه تفریحی داشته باشن.
حتی اگر بتونن فیلم گوش بدن، یعنی اینکه دیگه خیلی حالشون خوبه،
چشاشون رو ببندن روی همه چیز و فیلم رو گوش بدن. در مورد موضوع دوست خیلی ملاک مهمیه. اگر آدم‌ها اهمیت دوستی، دوستی با نمیدونم معنای دوستی، دوستان صمیمی، دوستان خانوادگی، راجب دوستی باورها و ارزش‌های مختلفی وجود داره، اگر ملاک شما هست قرار است که براتون موضوع مهمی باشه، حتما قبل از ازدواج با آدمی که دارید آشنا میشین راجب این موضوع صحبت کنید. آدمی رو باید پیدا کنیم که همراهمون باشه، که هم سفرمون باشه توی مسیر زندگی. خیلی این رو شنیدیم. این یعنی چی؟ یعنی اهداف مشترکی داشته باشیم، حالا چه از لحاظ اقتصادی، چه از لحاظ تحصیلی، چه از لحاظ معنوی، چه از لحاظ جسمانی. از همه موضوعات بدونم که این آدم خودش هدف داره.
آها.
من هم هدف دارم، اما با هم دیگه میتونیم اهداف مشترک داشته باشیم.
یعنی هر کدوم ساز خودشون رو نزنن برای اهدافشون،
در رسیدن به هدف یار هم دیگه باشیم. خیلی مهمه که علاوه خانوادگی با همدیگه همخوانی داشته باشیم، یعنی خانواده هامون رسم و رسوم های مشابهی داشته باشن، یا اگر ندارن رسم و رسوم ها قابل احترام باشه و قابل پذیرش باشه.
میگم که خانم دکتر میرغفوریان یه مهاجری از افغانستان، غفور احمدی، پیامک داده گفته سلام خانم مرادی، خسته نباشید. من از خانمم تشکر میکنم بابت همه زحماتی که برای من میکشه، از همینجا بهش میگم جان مه هستی. یعنی کاملا الان نمیدونم درست خوندم افغان رو، ولی خب اینجوری گفتن و خیلی ممنونم ازتون. 3881 در اختیار شماست، لطفاً هم بگید که معیارتون برای انتخاب همسر آیندهتون چیه و هم اینکه دیگه تشکر بکنید از همسر محترم دیگه. بعد من دارم پیمکا رو نگاه میکنم، خانم دکتر میرغفوریان، خیلی ها اشارهشون به اینه که صداقت و راستگویی باشه، طرفم صادق باشه، خیلی مهمه نه؟
بله بله، ما اشاره کردیم اونها جزء ارزش‌ها ولی در اصول اخلاقی هم هست. آقا غفور که شما پیامش رو خوندین،
بله،
یکی از ملاک‌های مهم رو اشاره کرده، ما همسری پیدا کنیم که از لحاظ نشانه‌های کلامی صمیمیت بتونه من رو نیازهام رو برطرف کنه، یعنی بتونه تو کلماتش، تو جملاتش محبتش، عشقش، دوست داشتنش رو به من نشون بده.
آها.
بگه جان منی، بگه نفس منی، بگه عزیز منی، قربون صدقم بره. وقتی خاطره تعریف می‌کنه مشتاق شنیدن باشم.
بلد نیستن اینا رو بگن.
و بعضیا به این موضوع نیاز دارن. بله. من دوست دارم آدمی باشه که بیاد وقایع روزانه‌شو برام تعریف کنه، بیاد روش حرف بزنه.
خانم دکتر میرغفوریان وسط کلامتون اینو یواشکی میپرسم، گفته که 35 سالمه، بعد اینکه بپرسید تولد ماه تولد کسی مهمه توی انتخاب؟
این هم میشه. آهان
مهمه یا نه؟
خیر
نیست.
نه هم.
بدونید که مهم نیست، الکی درگیر نشید که فلانی متولد فلان ماه پس فیزیکیاش اینه و اونجوریه و نداره. هم خب
ما جدای از این نشانه های کلامی که آقا غفور بهش اشاره کردند و جانمنی خطاب کردن همسرشون رو، نیاز بله. داریم همسری انتخاب کنیم که اگر به این صمیمیت کلامی احتیاج داریم اون آدم از پسش بر بیاد. یه سری نشانه های رفتاری ممکنه برامون مهمه، آدمی رو پیدا کنیم که مناسبت ها رو بهش اهمیت بده، آدمی رو پیدا کنیم که اهل نوازش کردن باشه، آدمی رو پیدا کنیم که اهل از خودگذشتگی باشه. من از سورپرایز شدن خوشم میاد. پس این میشه ملاک من، یه آدمی رو باید پیدا کنم که بتونه منو شگفت زده کنه. من باید یه آدمی رو پیدا کنم که بتونم یه سری کارها رو مشترک باهاش انجام بدم و همه اینها میشه جزء ملاک های این که آدمی که انتخاب میکنم چقدر باهاش احساس صمیمیت.
یه سوال مهم. گفته که از خانم دکتر سوال کنید که گذشته همسر چقدر باید ملاک باشه.
ببینید در مورد گذشته تنها چیزی که میخوام ازشون خواهش کنم اینه که راجب کلیات میتونن با هم دیگه صحبت کنن. آیا من رابطه ای داشتم؟ آها. یک، کی شروع شده، کی تمام شده و به چه دلیل تمام شده. اون هم به دلیل اینکه اون صداقت خیلی مهمه. راجب جزئیات صحبت نکنید، راجب احساسات و هیجانات صحبت نکنید، فقط من رابطه ای داشتم، در فلان تاریخ شروع شده، در فلان تاریخ به اون دلیل تموم شده. همین بله. کفایت میکنه.
خانم دکتر میرغفوریان اگر که بحث تموم نشده باشه ما میتونیم در هفته های آینده بهش بپردازیم.
خواهش میکنم حتما آدمی رو پیدا کنید که حالتون رو درک کنه. یکی از ملاک های مهم همینه.
بله ایشاله که حالتون خوب باشه. خانم دکتر میرغفوریان خیلی ممنونم ازتون، زنده باشید، با تون خدافزی میکنم. حالا انشالله این بحث رو در برنامه دایره بیشتر و مفصلتر بهش میپردازیم.
انشالله خوشحال شدم.
زنده باشید. رفقای عزیز من، خانم ها، آقایان، مردم نازنین، شمایی که تا این لحظه دایره رو شنیدید از شبکه رادیویی جوان، جوونا و جوون دلای عزیز، الهی که هر جا هستید تنتون سالم باشه، حواستون باشه موقع انتخاب همسر، چشماتون رو باز کنید، وقتی انتخابش کردید دیگه با لذت کنار همدیگه زندگی بکنید. الهی که خوشبخت باشید. دایره همینجا تمام شد تا پنجشنبه هفته آینده. خداحافظ.
روز بخیر دوباره خدمت همه شما عزیزانی که شنونده و همراه رادیو جوان هستید. 12:40 دیگه داریم شه 8 دقیقه. دوستان من، همکاران من برنامه کتاب خند رو برای این لحظه آماده پخش کردن. به اتفاق روش بکنم.
کتاب خند.
سلام، وقت شما بخیر، امیدوارم حالتون خیلی خیلی خوب باشه، حسابی خوب باشید، کتابی خوب باشید، یعنی هم حسابی از لحاظ جیبی حساب کتاب، هم از لحاظ کتابی یعنی هم از لحاظ مطالعه. ببینید چقدر من پرمغز و پرهسته حرف میزنم، خیلی باید تلاش کنید تا بفهمید من چی میگم. و امیدوارم مثل ما کتاب خندی ها سلامت و سر خوش باشید، مثل همین خانم شهبندی تهیه کننده برنامه‌مون که داره اومد میخنده به حرفای من، مثل همین خانم بغدادی نویسنده برنامه‌مون که اینجا هستن، مثل آقای فرزام شیرزادی که زل زده تو چشمام همینجوری نمیدونم چی میخواد از جون من، مثل بقیه دوستان صدا بردارمون. و آقا بریم سراغ کتاب خند امروز پنجشنبه. چیز هست زنونه مردونه است. مثلا بیل زدن مردونه است، پول خرج کردن زنونه است. البته آقایون الان بیشتر پول خرج میکنن، ولی خب داستانش از اول مخصوص زنا بوده. خانوما میافتن مثلا خرید میکنن. کار توی معدن مردونه است، منشیگری زنونه است. مثلا منشی اگر آقا باشه شما مثلا تعجب میکنید. یا مثلا پول شمردن زنونه است، آقا پول در میاره خانم میشمره. آقایون چیز خانوما شمردن. و البته هر چند وقت یه بار این زنونه مردونه شدنه یه داستانی هم مثلا ممکنه ایجاد کنه. یعنی ممکنه شما نتونی بگی این مثلا زنونه است، مجبورش بگی مادر و کودکانه است. یا مثلا میخوای بری لباس فروشی بگی مثلا آقا از این لباسه شما نمیتونی بگی زنونش هم داری، بعد بگی مادر و کودکانش هم داری. و وقتی که نتونی بگی زنانه، این دردسرا ممکنه پیش بیاد دیگه، حتی برای شما جناب آقای پی دی جی. بله، کتاب زنانه نیست. اسم کتاب شما ببینید اصلا. یک رمان جنایی اثر آقای فیلیس دوروتی جیمز که خلاصش میشه پی دی جیمز. من نمیدونم فیلیس دوروتی جیمز، آره دیگه، فیلیس اولش پی اچ داره. داستان این کتاب در انگلستان و در سالهای دهه 80 قرن 20 میگذره. شخصیت اصلی این رمان یه خانم کارگاهیه که مو رو از ماسک میکشه بیرون به اسم خانم کوردلیا گری، که همه شخصیت‌های داستان مدام بهش یادآوری میکنن که کاراگاهی شغل مناسبی برای خانم‌ها نیست. دل و جرأت میخواد بابا شما مثلا این نکنین کارو بهتره. البته کاراگاه دیگه هم به اسم آدام هم در کنار خانم کوردلیا حضور داره، اما اگر منتظر مثل بیشتر فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیون این دوتا آخر قصه با هم ازدواج کنن، باید بگم که من نمیگم ازدواج میکنن یا نه، آخر قصه رو بنده لو نمیدم. توی این داستان خانم کوردلیا که مسئول یک دفتر کاراگاهیه، پرونده خودکشی یه مرد جوان رو قبول میکنه و با تلاش و تحقیق زیاد موفق میشه از پس پیچ و خمهای این پرونده بر بیاد و در نهایت این پرونده رو چیز کنه دیگه، حلش کنه. زنانه نیست علاوه بر ارزش‌های ادبی که داره، جنبه‌های روانکاوانه‌ای هم داره که خوندن اون رو برای شما لذت بخش‌تر میکنه. بله، این از معرفی کتاب. میریم سراغ یک نویسنده‌ای که میخواد کتاب خودش رو به شما توضیح بده و از کتاب خودش دفاع کنه.
خانم نیلوفر شادمهری، نویسنده کتاب خاطرات سفیر.
من سال اولی که رفتم فرانسه، غیر از 4 ماه اول که ساکن شهر توخ بودم، بقیه رفتم آنژه، شهری بود که دانشگاه من اونجا بود، و رفتم تو یک خوابگاه دانشجویی. این بخشی از خاطرات اون سال اوله که به شکل دستچین شده اینجا ارائه شده. با بچه زیادی خب در تماس بودم و دوستان خیلی خوبی داشتم تو این اون دوران که همچنان باشون در ارتباط هستم. بچه های فوق‌العاده دوست داشتنی هستن و خب بچه‌ها با، یعنی اون افرادی که میخونن با یه بخشی از این بچه‌ها آشنا میشن تو این. حالا میدونید نگاهی که من به این خطی که اینجا نوشته شده دارم با اون چیزی که خواننده ها میخونن خیلی تفاوت داره. من هر جا اینو که باز میکنم یک سکانسی از زندگی میاد جلو چشمم، یعنی اینها رو من زندگی کردم. میدونید اینا برای من خاطره یه جورایی نیست، یه بخشی از زندگی و یک عالم از حواشیش یادم میاد. به هر حال من یه بخشی از شاخ و برگ‌ها رو زدم، این بخشش ارائه شده. یعنی این هر کدوم از این ماجراهایی که شما میخونید حواشی هم داره، خب اونا همه حذف شده ازش. مخاطب وقتی یک کتاب رو میخونه، علل خصوص ببینید تمام آثار هنری این ویژگی رو دارن، کتاب به شکل مضاعف این ویژگی رو با خودش داره. وقتی خواننده کتابی رو میخونه، تمام اتفاقات رو تصویرسازی میکنه. بله. حتی برای آدم‌ها لحن برای خودش فرض میکنه، محیط چه شکلی بود. حالا تو این تصویر داره، ولی به هر شکل افراد هستن که تکمیل میکنن این تصاویر رو. از این جهت خیلی کار من سخته. یعنی اگه بخوام بقیه‌شو بنویسم، آیا باز هم همین حس رو خواهند داشت افراد جدیدی که سال بعد وارد میشن توی داستان‌ها؟ لوکیشن که عوض میشه، یه جاهای دیگه خوابگاه نیست، میریم تو آپارتمان خودمون. اینا خیلی کارو سخت میکنه. والا به این دلایلی که عرض کردم خدمتتون، شماره 2 این نوشته شده است. هیچ کاری نداره. یعنی فقط باید بره برای چاپ. اما این ملاحظه‌ای که عرض کردم خدمتتون خیلی جدی تو ذهن منه. خب من صفحه 193 بخش پاراگراف آخرش رو میخونم. شاید یه 30-40 دقیقه گذشت که محمد زد به در و با صدای خودش گفت: جولی نمیای بریم؟ وقتی میخواست با محمد از خواب بره، برای بدرقش با امروژا رفتم جلوی در. نائل و ویدد و چند تا از بچه های خوابگاه هم بودن. محمد با تک تک اونا دست داد و باشون روبوسی کرد تا رسید به من. دست راستشو گذاشت روی سینش و سرش رو خم کرد و گفت به امید دیدار. سرم رو تکون دادم و چون حریمم رو رعایت کرده بود، این بار با لبخندی مهربونتر جواب دادم به امید دیدار آقای محمد. جولی بعد از محمد با همه خدافزی کرد. وقتی به من رسید محکم بغلم کرد و کنار گوشم گفت ممنونم ازت که با محمد دست ندادی و روبوسی نکردی. درست متوجه موضعش نشدم. گفتم دین من چنین اجازهی به من نمیده، وگرنه تو که میدونی نامزد تو برای منم محترمه. همونطور که چشماش برق میزد گفت میدونم میدونم ممنونم. شاید گنگ بودن نگاهم رو فهمید که ادامه داد میدونی تو اولین کسی بودی که محمد باهاش صحبت کرد و من احساس ناامنی نکردم. همینطور که با محمد میرفت برام دست پونی داد و میخندید. امروز حرفاشو شنید، حس میکنم به شدت به فکر فرو رفت.
آقا برنامه رو شنیدید؟ دیدید ما همه کارامون کارشناسی شده است؟ یعنی مدیونید اگر فکر کنید ما یه جمله حرف بدون کارشناسی تو این برنامه که در عین حال طنز هم هست زده باشیم. اینم دلیلش. فرزام شیرزادی بخش کارشناسی برنامه. بشنوید ببینید چه خوبه.
خیلی از نویسندگان و داستان نویسانی که در واقع ابتدای راه هستن، یک داستان نوشتن یا میخوان داستان نویس بشن، به نویسندگان دیگر یا کسانی که اهل در واقع نوشتن هستن و مینویسن میگن که من استعداد دارم و باید چی کار کنم، از کجا شروع کنم، کلاس داستان نویسی خاصی رو به من معرفی میکنید، کتابی رو به من معرفی میکنید. ابتدا این مهمه که خواندن پیوسته و مدام روزانه این مهمترین کاره. اما من امروز از سایت ملویل هاوس توصیه‌ها رو از کورت ونگات نویسنده امریکایی برای داستان نویسانی که میخوان شروع به کار کنن رو در واقع انتخاب و گلچین کردم که خدمتون خواهم گفت. کورت ونگات کتاب‌های او هم به فارسی برگردانده شده، گهواره گربه، صبحانه قهرمانان و رمان معروف سلاخانه شماره 5 که در واقع با او در جهان مطرح شد و در ایران هم ترجمه شده و بارها تجدید چاپ شده از آثار اون هستن و در مجموع نویسنده شناخته شده ای هست در جهان و ایران. علاوه بر این لحن طنزی هم داره که توی همین توصیه هام اون لحن طنزی که تو داستانهاش هست آورده شده. اولین توصیه ای که ونگات میکنه و خیلی روش تاکید داره اینه که برای نوشتن و در نوشتن زمان خواننده داستانتون رو هدر ندید. یه زمان رو طوری استفاده میکنید که خواننده احساس نکنه وقتش و زمانش رو تلف کردید شما. به خواننده حداقل یک کاراکتر یا شخصیت بدید تا بتونه از اون حمایت کنه، یعنی همزادپنداری کنه. در شخصیت‌های داستان یا رمانتون این خیلی مهمه که یه خواننده وقتی داره اون کتاب رو میخونه احساس کنه که احساس نزدیکی و خویشی داره با یکی از این شخصیت‌ها. سومین نکته اینه که هر کاراکتر باید یک چیزی بخواد، حتی اگه اون چیز فقط مثلا یک لیوان آب یا یک لیوان شیر باشه. هر جمله در داستان باید یکی از این دو کار رو انجام بده. البته این توصیه در مورد دیالوگ توی داستان هم من بارها توی کتاب‌های تئوری داستان خوندم. یعنی کاراکتر رو آشکار کنه، شخصیت رو آشکار کنه جمله، یا سیر داستانی رو پیش ببره. همینطوری گفته نشه، همینطوری نوشته نشه. نکته بعد این که تا حد ممکن از جای نزدیک به پایان شروع کنید. تصورم اینه که کورت ونگات مقصودش اینه که موجز نوشتن نیاز به شرح و بحث و مقدمه چینی طولانی نیست و اینکه مهم نیست که شخصیت اصلیتون چقدر دوست داشتنی و معصوم باشه. کاری کنید که اتفاقات وحشتناکی براش بیفته تا خواننده متوجه بشه که اون از چی ساخته شده. همینطور توی خلا و توی هوا که نمیشه ما شخصیت داستانی رو بیاریم، باید در واقع اون رو بسازیم و بعد بیاریمش. برای راضی کردن تنها یک نفر بنویسید، اینو ونگات میگه. اگه پنجره رو باز کنید و بخواید به کل دنیا عشق بدید، داستانتون سینه پهلو میکنه، به طنز میگه. و نکته آخر این که میگه به خواننده در کوتاه‌ترین زمان ممکن بیشترین اطلاعات رو بدید. خواننده داستان یا کتاب شما باید چنان درک کاملی از اتفاقاتی که میفته داشته باشه که خودش بتونه در واقع داستان رو تمام کنه. این توصیه های کورت ونگات که توصیه هایی به درد بخور و درخوری هست رو در کنار برنامه روزانه مطالعه برای خودتون حتما داشته باشید. اگر اون استعداد لازم رو داشته باشید و پشت کار داشته باشید و تمرین و تمرین و تمرین، حتما اون چیزی که در داستان نویسی خودتون از خودتون انتظار دارید رو بهش خواهید رسید. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
کتابخوان امروزمون فارغ از اینکه مردونه بود، زنونه بود، بچگونه بود، چی بود، داره تموم میشه. امروز کتابخوان امیدواره که کنار شما به یاد آورده باشه توی زندگی فرقی نمیکنه کی باشیم و کجا باشیم. لحظه پایان که برسه مهم اینه که چیکار کردیم و چی توی دستامون داریم. کتابخوان‌ها تا همون لحظه